مبحث معاد، مراحل توبه، چگونه توبه کنیم؟
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفی الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث معاد که یکی از بحث های بسیار حساس و سرنوشت ساز و بلکه دانستن اون بر همه افراد مسلمان و مؤمن و به ویژه شیعیان واجب هست و تحقیق در مورد اون از اوجب واجبات هست، بحثی به عنوان یکی از زیر مجموعه این مبحث که مبحث معاد باشه به نام مبحث توبه مطرح هست، که مبحث توبه هم در علم عقاید یعنی در علم کلام و در هم در علم فقه و هم در علم اخلاق در مورد اون بحث شده. در جلسات گذشته پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی توبه و همچنین پیرامون شرایط توبه بحث شد و اون چرا که باید در این زمینه همگان بدانیم به لطف خدا دانسته شد. اون چرا که در این مجلس می‌خواهیم پیرامون مبحث توبه که از مباحث بسیار بسیار ارزنده در این سه علم یعنی کلام، اخلاق و فقه هست رو پیرامون این موضوع که مراحل توبه چه چیزهایی میتونه باشه و چه مراحلی رو توبه میتونه داشته باشه، بحثی رو خدمت عزیزان، برادران و خواهران تقدیم بکنیم. درباره مراحل توبه مسائل بسیار متعدد و همچنین آیات فراوانی در قرآن کریم هست، روایات و احادیث کثیری هست که اگر بخوایم که همه اونها رو جمع بکنیم و بخوایم بیان بکنیم حتی ممکنه که ده‌ها مجلس پیرامون این بحث بسیار بسیار ارزنده و مهم بشود که صحبت کرد. لیکن اون چرا که برای این مجلس انتخاب شده تقریبا سعی کردیم که مهمترین مراحل توبه رو و فشرده و اساره اون رو در 10 موضوع و 10 مورد خدمت عزیزان تقدیم بکنیم. اولا این موضوع رو صحبت بکنیم که مراحل توبه که در جلسات گذشته عرض کردیم که توبه برای فرد مؤمن و مؤمنه هست، برای فرد مسلمان مسلم و مسلمه هستش قبل از زمانی که علائم مرگ رو مشاهده بکنه. زمانی که علائم مرگ رو مشاهده بکنه دیگه برای او توبه ای وجود نداره و بی توبه از دنیا میره. و عرض کردیم کسی که بی توبه از دنیا برود داخل دوزخ خواهد شد بلا معطلی و در قبر و برزخ تا زمانی که محشر به پا بشه و قیامت برپا بشه معذب به عذابهای روحانی خواهد بود. اون چی که پیرامون مراحل توبه بحث میشه یعنی چیزهایی که ما باید در توبه کردن مد نظر داشته باشیم و بدونیم که چگونه توبه بکنیم و در قبل و حین توبه کردن چه مواردی رو مد نظر داشته باشیم، این رو میتونیم در قالب یک موضوع به نام مراحل توبه جمع‌آوری بکنیم. اون چرا که امروز و در این مجلس میخوایم خدمت عزیزان تقدیم بکنیم. یک مطلب دیگری هم هست و اون این هستش که این سوال در ذهن خیلی ها به وجود میاد که زمانی که ما توبه میکنیم از کجا بفهمیم که این توبه ما مورد قبول واقع شده؟ دوم این که از کجا بفهمیم که اصلا ما توبه کردیم و توانستیم این عمل مهم رو انجام بدیم و عرض خدمتتون که موفق بشیم به این عمل. چون اسمن خب خیلی ها میگن که آقا مثلا ما یک مجلسی درست کردیم اصلا به نام گروه توابین، گروه تائبون، گروه تائبین، گروه تائبات، پرچمی هم درست کردیم دادیم، خیلی خوشگل نوشتن که گروه تائبین صبح جمعه مثلا دعای ندبه دارن، شب جمعه دعای کمل دارن، عصر جمعه دعای سماد دارن، حلیم میدیم، عدسی میدیم، عرض خدمتتون که شب باشه قضا میدیم، خوراکی میدیم، میوه‌جات میدیم و اینها اسممون هم نوشتیم دیگه، این انشالله که توبه است و مورد قبول هست. خب اینا یه چیزاییست که کارهاییست که خوبه، پرچم درست کردن، اینا روش نوشتن، گروه اینجوری تشکیل دادن، زیر پرچم جمع شدن، اطعام کردن، همه اینها خوبه. ولی اینها آیا موضوع توبه باشه و محتوا و معنای واقعی توبه باشه، این محل بحث هستش. باید ببینیم که آیا توبه واقعی این چنینه، یعنی کسی که به عنوان تائب وارد این قضیه میشه میخواد توبه کنه، آیا با دادن مثلا اطعام، با دادن مثلا میوه، با اطعام کردن، با عرض به خدمتتون که مثلا حتی خوندن قرآن یا عرض بخواییم پرچم درست کردن یا مثلا سینه زدن، اینا مسئله توبه محقق میشه یا نه؟ اینا همه با توبه کردن فرق میکنه. ممکنه اینها مقدماتی باشه برای توبه کردن، ولی با اصل توبه کردن اینا فرق میکنه. اصل توبه کردن رو حضرت امیر سلام الله علیه در صفحه 1271 نهج البلاغه فیض الاسلام اونجا 6 شرط براش مطرح کردن که این رو در باب شرایط توبه عرض کردن. اما باب این موضوع با این دو سوال که اولا چگونه بدانیم که توبه کردیم، ثانیا چگونه بفهمیم که توبمون قبول شده، این مبحث به نظرم مبحثی باشه که تا حدودی ما رو به جواب این سوال نزدیک بکنه انشاءالله. اما در باب مراحل توبه که یک به یک حالا عرض میکنیم، دوستان صلواتی بلندی مطرح میفهمم تا انشاءالله خدمتون تقدیم بکنم. اولین مرحله‌ای که در آیات قرآن کریم و روایات و احادیث در باب توبه پیرامون اون بحث میشه، فرمودن که انسان در حال گناه اقدام به توبه نکنه. یعنی این که ما معصیتی رو انجام دادیم، این معصیت ما ادامه داره، در حال ادامه معصیت داریم توبه میکنیم. مثلا ما داریم که خدای نکرده ناسزا به یکی میگیم، خدای نکرده نگاه نامشروع میکنیم، خدای نکرده مثلا دروغی گفتیم، داریم همچنان دروغ بعدی رو میگیم، نگاه بعدی رو میکنیم، ناسزای بعدی رو میگیم، وسطش یک استغفاری میکنیم و این عمل رو توبه میدونیم، میگیم خب از اولی که توبه کردیم حالا دومی هم به همین صورت وقتی گفتیم بعدش استغفار میکنیم توبه میکنیم. میفرمایند که شخص تائب و توبه کننده باید دقت داشته باشه که در حال گناه اقدام به توبه نکنه. این اون چرا هست که از آیات قرآن کریم و روایات برمیاد. یعنی اول کاری که در مراحل توبه باید انجام بده اینه که گناه رو بذاره کنار، جلوی گناه رو سد بکنه، متوقف بکنه، بعد بپردازه به بحث توبه. یعنی به هیچ عنوان سراغ گناه نره، در گناه رو اول ببنده بعد بره سراغ توبه. اگر در به گناه باز بشه بخواد سراغ توبه بره، اصلا اینا مثل کوسه و ریشپن میمونه، با همدیگه سازگاری نداره، بلکه با هم منافات داره. پس اولین مرحله از مراحل گناه دوری کردن از گناه و در حال گناه نبودن هست. اگر این مطلب اتفاق افتاد، اون آیاتی که اون وقت در جلسات گذشته تلاوت کردیم و روایاتی که در این زمینه هست، این مرحله رو بهش میگن نشان دادن چراغ سبز به خدای تعالی، به درگاه احدیت، برای اینکه بنده میخواد از این به بعد با پایان دادن به نافرمانی و نافرمانی های خودش به سوی توبه گام برداره، یعنی بیاد همه این کارهای غلطی که انجام میداده بذاره کنار، شروع کنه اینها رو اصلاح کنه، جبران کنه و کار صحیح انجام بده و سراغ اون کارها دیگه نره. در نتیجه وقتی این عمل اتفاق افتاد، یعنی این چراغ سبز ما نشون دادیم، اون وقت خداوند تبارک و تعالی همونطور که در جلسات گذشته آیاتش هم خوندیم به سمت بنده رو میکنه تا اینکه بنده موفق بشه مراحل دیگر توبه رو انجام بده. اگر این مرحله اول اتفاق نیفته به هیچ عنوان، یعنی این چراغ سبز اگه نشون داده نشه به هیچ عنوان خدای تعالی اصلا رو به بنده نمیکنه برای اینکه بنده توبه بکنه، یعنی تاب الله علیه محقق نمیشه تا بنده بتونه این مرحله بعد رو انجام بده. اگر این گونه شد اون وقت مراحل بعد انجام میشه، این آماده میشه برای انجام شدن و اقدامش تا انشالله بتونه بنده وارد مراحل دیگر توبه بشه. دومین مرحله از مراحل توبه پشیمان شدن هست که باز در جلسات گذشته در ذیل شرایط توبه مسئله پشیمانی رو عرض کردیم. پشیمانی بر گذشته و بر گذشته های خود، یعنی کسی که در واقع تائب هست و میخواد توبه کنه، مهمترین قسمت و مرحله از مراحل توبه است. بلکه گفتن اگر کسی پشیمان بشه به طور واقعی، یعنی نادم بشه به طور واقعی، همونطور که در شرایط توبه بحث شد که اولین شرطش الندم و علاما مضا بود، یعنی پشیمانی بر گذشته ها بود، این فرد بعضی گفتن 50% راه رفته، بعضی ها هم فرمودن بنا به فرموده مرحوم استاد نیکو صفت رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن تا 90% راه رو رفته، یعنی 10% بقیهش میمونه برای مراحل و شرایط بعد، ولی به شرطی که به طور واقع پشیمان بشه، نه به طور نیمه واقع یا خدای نکرده به طور کاذب در دلش بگه من پشیمونم ولی در عمل به هیچ وجه اینجور نباشه، لذت گناه هنوز زیر دندونش باشه، این دوست داشته باشه که دوباره برگرده به اون گناه، بدش نمیاد دوباره برگرده به اون گناه. پشیمانی واقعی باشه. پس پشیمانی برگذشته که دومین مرحله از مراحل توبه ما اینجا یادداشت کردیم، داریم خدمت دوستان عرض میکنیم، در واقع از مهمترین قسمت عملیات توبه، مراحل توبه، شرایط توبه هستش که اگر این هم به خوبی انجام بپذیره عمده شرایط و مراحل توبه دیگه حل شده است، یعنی میشه بقیهش رو با سبکی دنبال کرد و عرض به خدمتتون که اون مظلمه ناسش وقت فقط بر زمین میمونه که در جلسات گذشته توضیح دادیم که به چه سبکی اونها رو باید انسان ادا بکنه. چند تا حدیث به خاطر اینکه مسئله پشیمانی خیلی مهم هست، من چند تا حدیث انتخاب کردم برای شما میخوانم، احادیث بسیار ارزنده و مهمی است و انشالله میریم سراغ بقیه مراحل توبه. در مورد پشیمانی احادیث متعددی رو ذکر کردن در کتب مختلف روایی و حدیثی و در خود قرآن کریم هم هست، آیات متعددی هستش. صلواتی محبت بفرمایید. از امیر المومنین علی علیه السلام حضرت می فرمایند که پشیمانی خودش استغفاره، یعنی خود پشیمانی استغفار که در جلسه گذشته عرض کردیم به معنای توبه هست، خود پشیمانی حضرت می فرمایند که خودش اصلا توبه هستش، یعنی همونی که من عرض کردم خدمتون مرحوم استاد هم بیان فرمودن، یعنی 90% کار توبه و استغفار رو دوش پشیمانیه. اگر انسان به خوبی پشیمانی رو درک بکنه که معناش چیه و پشیمان بشه به معنای واقع، امیرالمومنین علیه السلام میفهمن که پشیمانی خود استغفار هست، یعنی میفهمن خود استغفاره، یعنی تقریبا میتونیم بگیم اکثر معنای استغفار در پشیمانی جمعه. حالا پشیمانی اون چرا که در جلسه گذشته عرض کردیم که به چه معنایی هست، یک بار دیگه معنای مختصر و مفیدش رو خدمت عزیزان تکرار میکنیم، خوب دقت داشته باشید. در جلسه گذشته مثالی زدیم خدمت دوستان گفتیم پشیمانی عبارت است از اینکه آدمیزاد بعد از انجام یک کار غلطی خودشو بخوره که چرا من این کار رو انجام دادم، چرا من ضرر به خودم زدم، چرا دنبال این کار رفتم. من به یکی از افرادی که توی مجلسی بود دیدم که یک پاش قطع شده، بهش گفتم شما چرا این پات قطع شده، گفت تقصیر خودم بود، یک مردم آزاری انجام دادم. او خودش داشت تعریف میکرد و رفتم به واسطه این مردم آزاری همونجا وسط خیابون عرض خدمت که ماشین بهم زد، پام فلان شد و رفتم و مثلا پامو قطع کردم. به این حالت برای من اتفاق افتاد و بعد از این که اون کار رو انجام دادم، یعنی اون اذیت رو کردم، اون آزار رو رسوندم و پامم اینجوری شد، الان از اون زمان تا الان پشیمانم، نادمم، خودم رو دارم میخونم که چرا من این کار رو انجام دادم. یعنی یه چیزی که انسان از درون دائما، این که میگن خودشو میخوره، یعنی این که میگه من چرا این کار رو انجام دادم، چرا من باید سمت این کار میرفتم، این کار به دست من چرا انجام باید میشه. از امام باقر علیه السلام حضرت میفهمند برای توبه کردن پشیمانی کافی است، یعنی شرط اساسی و لازمه توبه کردن پشیمانیه. ببینید حالا چقدر پشیمان شدن مهمه که ما پشیمان میشیم به معنی واقعی خودش. باز اون بزرگوار میفرمایند که با پشیمانی سخت و آمرزش خواهی فراوان رشته گناهان گذشته را قطع کن. با پشیمانی سخت یعنی 100% پشیمان باشی از گناه یا گناهانی که انجام دادی. امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت می‌فرمایند که پشیمانی از گناه اگر به معنای واقعی باشد مانع تکرار گناه میشه. یعنی وقتی انسان خودشو بخوره که من چرا این کار رو رفتم انجام دادم، من چرا رفتم مثلا دنبال عرض به خدمتون که فلان کسی که او متهم هست به هرزگی و فساد و فحشا، خب اونم دست من میگیره دنبال همین بساط میبره دیگه، چرا من رفتم اینجا، چرا حتی من مثلا فلان سیگار رو گرفتم روز اول دود کردم که حالا به مواد مخدر دوچار بشم و به اینجا برسم، بیام همه اینا رو بذارم کنار، مرد و مردونه و دیگه دنبال این قضایی ها نرم. اگر پشیمانی به معنای واقعی خودش باشه مانع تکرار گناه میشه. حالا در زمان در مسئله غیبت کردن باشه، دروغ گفتن باشه، مسائل کسب و تجارت باشه، رباخاری ها باشه و غیر و ذالک، هر اون چی که باشه اگر به معنای واقعی باشه حضرت میفهمن که مانع تکرار گناه میشه. باز اون بزرگوار میفهمند انقدر پشیمانی مهم هست که آن کس که پشیمان شود توبه کرده است، یعنی انقدر پشیمانی مهمه و هر که توبه کند به خدای تعالی، یعنی به سوی خدای تعالی بازگشته است. این مسئله دوم و مرحله دوم در بحث پشیمانی که بسیار حائز اهمیته که ما در جلسه گذاشتم زیر مجموعه شرایط توبه در واقع این مطلب رو عرض کردیم. پس بنده در واقع با پشیمانی واقعی خودش به سوی خدای تعالی رو میکنه، او رو میخوانه و سپس اقدام به بقیه مراحل توبه میکنه. اما سومین مرحله از مراحل توبه که کمتر کسی به این قضیه توجه میکنه، حالا به پشیمانیش هم خیلی توجه نمیکنن، ما فقط دستمون رو بلند میکنیم میگیم الهی العفو یا استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعدم میایم اینو خب حالت توبه چرا به ما دست نمیاد، میگه آقا حالت توبه این مراحل رو داره، شما اصلا از گناه پشیمان هستی؟ میگه بعد ما حالا این کارو کردیم پشیمونیم، ولی حالا همچین اگه بعدن هم به وجود اومد بعدمون نمیاد. اینو بهش نمیگن پشیمانی، اینو میگن یه واژه پشیمانی که تو دهان ما لغلغه زبان هست داره به کار میره، محتوایی نداره، فایده ای نداره. پشیمانی اگه به معنای واقعی خودش باشه باید که یک کاری بکنه که ما باب گناه رو مسدود بکنیم. سومین مرحله از مراحل توبه که بسیار حائز اهمیت هست اعتراف به گناهان هست، یعنی انسان وقتی در خانه خدای تعالی میاد برای توبه کردن اعتراف بکنه به گناهان خودش. خیلی از ماها وقتی که میایم در خونه خدای تعالی میخوایم توبه کنیم، شب جمعه است، در دعای کمیل، در دعای ندبه، در دعای سماد، در وسط هفته جمع کرام میریم، مشاهد مشرفه مشرف میشیم، قم، مشهد، سوریه، کربلا انشاءالله، حج عمره، مدینه منوره، قبور بقیع، خود مکه مکرمه، پرده کعبه هم میگیریم، اعتراف به گناهان نمی کنیم. میگیم به صورت کلی خدایا ما را ببخش. خب اگه یکی باشه اونجا سوال کنه شما مگه چند نفری؟ شما مگه چند نفری خدا شما رو ببخش؟ اگر تو گناهکاری تنهایی به ما چی کار داری؟ میگی ما را ببخش، خدای ما رو ببخش، ما گناهکاریم. یه شعرهایی هم بعضی وقتا میخونن، یه مدعای بنده خدا هر دفعه ما در نماز جماعت حاضر میشیم، مدعا که نه، یه دعاخونی هست، حالا مدعایی هم میکنه اونجا بین نماز دیگه، اگر ما گناهکاریم خدایا، دیگه اگر نداره که دیگه، این جامعه و با این وضع مگه کسی میدونه تو این جامعه دیگه واقعا پاک 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 باشه؟ نه اینکه بخوام ببندیم بگیم کسی نیست پاک باشه در جامعه ما، نه، میخوام بگیم اگر ما گناهکاریم یعنی چی؟ وقتی ائمه اونگونه دارن توبه خاص الخاص میکنن، ما که توبه عام داریم میکنیم و اینا زیر مجموعه توبه عام هست و این مراحل برای مراحلی است برای توبه عام، دقت باید بکنیم دیگه، اگر نداره که. اینها باعث میشه که نفس ما جری بشه، یعنی اگر گفتنها، اگر ما گناهکاریم خدایا ما گناهکاران رو ببخش، ما اومدیم در خونت ما رو ببخش، در حالی که یک نفر هست آمده در خونه پروردگار میگه ما رو ببخش. خود این من گفتن، خود من گفتن انسان رو میشکانه و خورد میکنه، صدای خورد شدن خودش رو انسان باید در خونه خدای تعالی بشنوه با گوش خودش، وگرنه توبه کردن معنی نداره. اینجور وقتی شما آمدی در خونه خدای تعالی داری مقصر میدونی خودتو، اعتراف به گناه میخوای بکنی، میگی ما اومدیم ما گناهکارا رو ببخش، ما نداره، من یه نفرم، خدایا من را ببخش، من بنده بدی هستم، بنده بدی هم بودم، میدونم هم که بنده بدی هم خواهم بود، چون برای خلا هر چی هم سعی کنم که خوب بشم، اونی که تو میخوای من نمیشم، ولذا من گناهکارم، من خطاکارم. میفرمایند وقتی کسی در خانه پروردگار میاد سه تا کار باید انجام بده: در مرحله اعتراف، اقرار. تو دعای کمیل هم شما میخونید معترفن، مذنبن، مقرنن، معترفا، مقرن، معترفا، همین گفتن لفظیش که فایده نداره که، من خدای جانم اعتراف میکنم. خب حالا اینجا یه مطلب هست، اون اول اون ستا رو عرض بکنیم، میگه آقا اول که میای شما شروع کن گناهانت رو دستبندی کن، بگو خدایا من ظلم کردم، دروغ گفتم، غیبت کردم، کار بد کردم، در خونه پروردگار، در خلوت خودت هست، اگر در جایی هستی که هیچکی نیست، تو تنهایی، حتی جزئیات گناهت هم پیش خدای تعالی گفتی تا یه حدیش که عرض به خدمتون که خود گناه رو نه کالبد شکافی بکنی، عیبی نداره، فرمودن جزئیات گناه رو هم بگون، اینا رو ما از دل روایت داریم در میاریم و وقتشو ندیم خود روایتشو بخونیم، نه اینکه گناهو کالبد شکافی کنیم. میگه جزئیاتش هم بگون، یعنی بگو خدایا من فلان جایی رفتم واقعا فلان کس حرف درستی میگه ولی من بهش زور گفتم، این گناه رو انجام دادم، فلان جایی که همه خیال میکردم من حرف راست میزنم ولی دروغ گفتم، فلان روز مثلا من میتوانستم نماز صبحام بلندشم بخونم، کوتاهی کردم، صدام کردم، صدا رو شنیدم از زیر لحاف، از زیر پتو صدا رو شنیدم ولی بلند نشدم، کوتاهی کردم، واقعا گناهان من اینا بود. اینا در خلوت خودت هم فهمودن بگو، عیبی نداره اگه کسی نباشی. خب فرمودن اول گناهان رو بی دستبندی کن، اگه در خلوت هستی اینگونه بگو، اگر در آشکار هستی، در مجلس جمعی هستی، لااقل همونایی که در ادعیه و عرض به خدمتون که زیاراتو میخونیم، مخصوصا در دعاها مثل دعای کمیل و غیر و زالک، قشنگ برو اینا رو قبلا بخون، حرفی برای گفتن در خونه پروردگار داشته باش که بیای عنوان بکنی که من چگونه بنده بودم و هستم. بیا بگو دست دسته، بگو که خدایا من خطاکارم، گناهکارم، من مذنبم، من بنده بدی هستم، به این بغل دستیم کاری ندارم، به سمت چپیم هم کاری ندارم، به زنم، به خواهرم، به مادرم، به دخترم، به پسرم، به پدرم، به برادرم، به اقوام و خیشان و همسایه هم، به اینا هیچ کدوم کاری ندارم، من بدم، من میخوام توبه کنم، تکلیف من باید مشخص بشه. من اومدم برای توبه، من پشیمانم، اومدم اعتراف میخوام انجام بدم، معترف بشم. نه اینکه من اومدم بگم که آره ما زنمون اینجوری، اون از ما بدتره، من میخوام شوهرم بدتر از منه، مثلا من زنی هستم میخوام معترف بشم، اعتراف بکنم، اونای دیگر رو پاشونو میکشم مثلا. نه، من اومدم الان توبه کنم، مشکل سر منه، من گناهکارم، من در حق خودم و در حق تو پروردگار رو ظلم کردم و احیانا در حق مردم ظلم کردم. اینو باید با بیانش، با زبانش، باید در پیشگاه پروردگار عنوان بکنه تا از درون بشکنه، واقعا خودش لااقل بفهمه که گناهکاره. و الا بیان این مطلب که ما گناهکاریم، گر ما گناهکاریم تو دریای رحمتی الهی العف، خدای ما رو بیامرز، آخرش هم بلند میشه میبینه که خب هیچ حالت توبه‌ای بهش دست نداد. که حالا عرض میکنه فرمودن این در خلوت و جلوت، این دسته قسمت اوله که گناهان رو کلی کلی به یاد بیاره و عرضه بکنه. در قسمت دوم فرمودن نعمتهای پروردگار رو به یاد بیاره که تو چه نیکیهایی در حق من کردی، من مریضی بدی گرفته بودم تو شفایم دادی، کارم گیر کرده بود، گره رو کارم بود، گره کار منو باز کردی، فلان مشکل برام داشت به وجود میاد، آبروم داشت میرفت و آبرومو خریدی، خانواده منو از فلان هلاکت نجات دادی، فلان جاده نزدیک بود تصادف بکنم، تو منو از تصادف رهانیدی و الا ماشاءالله و قص الا هذا، بگی برو جلو. اینا رو همه رو بیان میکنید دسته دوم، ظاهرا حدیثش هم از امام صادق علیه السلام هست. در قسمت سوم فرمود وقتی این دوتا قسمت رو انجام دادی در مرحله اعتراف، در قسمت سومش فرمودن که اون وقت نتیجه بگیر که تو چه نیک پروردگاری هستی، من چه بدمنده‌ای هستم که آمدم در خونه تو، وگرنه غیر از این باشه که بهش اعتراف نمیگن. حالا ببینید آیه 102 سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم. این گروهی که اومدن برای توبه کردن، گروهی بودن که اول کاری که کردن اعتراف به گناهانشون کردن، اومدن گفتن آقا غلط کردیم، بد کردیم، نفهمی کردیم، بعد امید است که خداوند متعال توبه اینها رو بپذیره. یک حدیثی هم از امام باقر، یکی دو حدیث هم بخونیم در راجب اعتراف که خیلی مهمه و متاسفانه در جامعه ما این مطلب محقق نمیشه و بهش توجهی در احیاها، در مشاهد مشرفه و جاهای دیگه بهش توجه نمیشه. امام باقر علیه السلام میفرمایند به خدا سوگند تنها آن کس از گناه میرهد که به آن اعتراف کند. بیاد در خونه خدای تعالی بهش اعتراف بکنه، به گناه به صورت کلی، همونطور که در خلوت گفتیم و در جلوت، جلوت یعنی در آشکار، در آشکار آنه نشسته، نمیخواد بگه من فلان دروغ رو رفتم پروردگار رو بلند بلند بگه من فلان دروغ رفتم گفتم، میگه که خدایا من خطاکارم، من مذنبم، من گناهکارم. صلواتی بفرستید. امام باقر علیه السلام میفرمایند که سوگند به خدای تعالی که خداوند متعال از مردم جز دو کار را نخواسته است. دقت بفرمایید، یک به نعمتهای او اعتراف بکنم که تو چی کارا کردی در حق من، چه کارهای نیکی در حق من روا داشتی، به نعمتهاش اعتراف بکنم. ما خیلی نعمتهایی از جانب خدای تعالی به ما میرسه و انا بغل گوشمونه. یه بنده خدا یه وقت آمده و پیش من گفت من خیلی آدم بدبختی هستم، خیلی هم آدمی هستم که فقیرم، بیچارم، هیچی ندارم. گفتم بسیار خوب، این ورق و کاغذ بگیر، من الان زنگ میزنم یه دسته چکم بیارن ببینیم تو آدم بیچاره هستی یا فقیر یا غنی هستی. گفت چطور؟ گفتم بنویس کاغذو، من الان جلوت میگم بنویس. یک چشمت رو 100 میلیون میخریم، آدمش هست، مشتریش هست، چکش هم نقدی، میگم بیاره همینه بد بده، ببرنت برای پیوند بزنن، میفروشی 100 میلیون تومن یه چشمت. یه گوشه تو میخوایم حلزون پیوند بزنیم، حلزون گوشه تو به اینا که نمیشنون، 50 میلیون هم پول این بد میدیم، میفروشی ده میلیون تون هم یه دونه از کلیات میخریم با یه دونهش هم تو 50 سال دیگه انشالله زندگی کنی میفروشی بسم الله بیا جلو. اگر هم اصلا از زندگی سیری میخواد به بچهات مال و منالی برسه 200 میلیون تومن درجا قلبتو میخریم بده بیا. کبدت هم هر تیکه شما ببریم بقیهش خودشو جبران میکنه. تیکه از کبدت هم تو بیا بفروش 50 میلیون تومن ما بدیم به این پیوند کبدی. الان خوابیدن تو این بیمارستانا تماما منتظر پیوند هستن، منتظر پیوند چشم، منتظر پیوند گوش، منتظر پیوند قلب، منتظر پیوند کلیه و دیگر اعضا و جواره. میفروشی حساب کردی 500 میلیون فعلا میارزه داره راه میره. حالا به چیزای دیگه شو دست نزدیم، به اعضا و جوارش دستشو نخواستیم ببریم، پاشو نخواستیم ببریم، 500 میلیون میارن. گفتم آدم ثروتمندی هستی تو، برای اینکه من و شما هم همینطوریم، فرزند خوب داریم، داماد خوب داریم، عروس خوب داریم، مادر خوب داریم، پدر خوب داریم، مادر بزرگ خوب داریم، پدر بزرگ خوب داریم، فعلا روزیمون داره میرسه، ماشینمون یه ماشین زیر پامون راه میریم فلان. هیچ کدام از اینها رو اصلا ما تشکر نمی کنیم از پروردگار. حتی سرمونو بعد از نماز نمیزنیم روی سجده 3 مرتبه 7 مرتبه بگیم شکران لله خدا، یا از اینا که تا الان به ما دادی تشکر میکنیم، حالا تا بعدی هایی که بخوای به ما بدی. فرمود شکر این نعمت افزون میکنه نعمت تو رو. شما نشستی میگی چرا به ما بیشتر از این ندادن، همینایی که دادن شما چقدر تشکر کردی؟ تشکرشو بکن تا بعدیش برسه. حضرت محمود سوگن به خدا که خداوند متعال از مردم جز دو کار نخواسته است: یک، به نعمتهای خدای تعالی اعتراف کنند تا آنان را نعمت فزونتر دهد. این فرمول طلاییه، در قرآن هم فرمولش هست، آیه قرآن لئن شکرتم لأزیدنکم. یه فرموله، کسی به این فرمول متاسفانه تو جامعه ما اون صورت توجه نمی کن. قسمت دوم، حضرت فرمود و به گناهان اقرار ورزند تا گناهانشان را بیامرزند. وقتی اقرار نکردی چگونه توقع آمرزش داری از پروردگار؟ وقتی تو انقدر مغروری که در خانه پروردگار اومدی دهانت باز نمیشه بگی من خطاکارم و من گناهکارم. انقدر مغرور هستی و غرور داری که این کار رو انجام نمیدی، چگونه توقع داری که خداوند متعال تو رو بیامرزه؟ نشسته تو مجلس احیا یا تو مجلس چراغانم خاموش کردن، یا الان متاسفانه خیلی مجلس چراغان روشنه که این تأثیر توبه رو واقعا کم میکنه، چراغا رو خاموشم کردن، تو نشستی میگه اگه من بگم گناهکارم این شاگردم بغل دستم نشسته، یا استادم اون برم نشسته، یا پدرم اونجا نشسته، یا برادرم نشسته، یا عروسم نشسته، یا دامن، اینا پررو میشن وقت بر من. بعدن من بگم من گناهکارم اینا پررو میشن، درست نیست. خدایا همه ما رو ببخش، این دوماد ما رو هم ببخش، این عروس ما رو هم ببخش. به شما چه مربوطه که خدا بخواد اونو ببخشه نبخشه؟ تو چی کاری اینجا؟ تو اومدی خودت اومدی برای خودت آمرزش بخوای یا برای مردم آمرزش بخوای؟ خلاف این مطلب رو ببینید در بهارالانوار، در حدیث قدسی است، پروردگار به حضرت موسی علیه السلام فرمود برو میونه گناهکاران، ای موسی برو میونه اینا، تو هم مثل اینا دستاتو بلند کن که اینا از تو یاد بگیرن، و کن که احدهم و استغفر لهم و کن که احدهم، با اینها آمرزش بخوام. تو دستاتو بلند کن بگو خدایا همه ما گناهکارا اومدیم در خون ما رو ببخش، تو هم دستاتو بلند کن از خدا آمرزش بخوام که اینا خجالت کنار بزنن، روشون بشه بیان در خانه پروردگار آمرزش بخوام. حیا و خجالت هم مذموم داره هم ممدوح. خجالت در خونه خدای تعالی ممدوح نیست، مذموم ناپسنده. آدم باید غرورش کنار بذاره در خانه پروردگار وقتی آمد مقرن مزعنا باشه، واقعا اعتراف بکنه به گناهان، اقرار بکنه به گناهان خودش. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که اعتراف به گناه خودش پوزش خواهیه، خود اعتراف به گناه. در جای دیگه حضرت فرمودن که شفیع و میانجی گناهکار همان اعتراف اوست. شفیع و میانجی گناهکار یعنی بین خودش و خدا اگه میخواد شفیع بگیره، اون شفیع و میانجیش همون اعترافیه که میکنه، اقراریه که انجام میده. این 3 از مراحل توبه. صلوات دیگری بفرستید. چهارم کمک گرفتن از اعضا و جوارح خود برای توبه کردن. طرف آمده در خانه خدای تعالی نشسته، همچنین آقا گناهکارا بیان میخوایم توبه کنیم، پرچم هم زدیم، پرچم توابین، به 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 چه واژه‌ای توابین. من کی حالا تواب پیدا میشه؟ واقعا خدا رحمت کنه اون استاد اخلاق و رحمت الله علیه، یکی از اساتید اخلاق، اومدن بهش گفتن آقا میخوایم داینادو بگو خوب داینادو را بندازیم. گفتن آقا میخوایم یک پرچمی برای داینادو درست کنیم. گفت چه پرچمی؟ گفت پرچم توابین. گفت یک نفر از میون شما تواب تائب پیدا بشه تا صیغه مبالغش تواب پیدا بشه. واقعا کسی هست که بخواد در بس گناهو کنار بزنه؟ همه سرشون انداختن پایین. گناه آقا عوض میکنیم، میذاریم نادمین از گناه. گفت کسی پشیمون از گناه میونه شما هست؟ دست بلند کنه من میگم پرچم بسیم که دروغ نگفته باشیم. پشیمونم پیدا نشد. گفتن حاج آقا مینیسیم معترفین بشیم. گفت یه نفر از شما اعتراف تا حالا به گناهش کرده که ببینم؟ دیدن نه یادشون رفته تا حالا اعتراف بکنه. همین گفتن الهی علف. گفت آقا جمع کنیم پرچم. گفت چی بنویسیم؟ گفت آقا رو پرچم بنویسیم دعای ندبه صبح جمعه. 30 سال 40 سال همین بود، دعای ندبه صبح جمعه. دیگه توابین و تائبین برای اینکه اینا حرف راستی نیست. آخه در مراحل توبه چهارمین مرحله کمک گرفتن از اعضا و جواره خودش هست برای توبه. فرد میاد برای توبه در خانه پروردگار همینجور نشسته، خیلی زور بزنه، خیلی زور بزنه، اگر مثلا عهد فضلی باشه، حالا مثلا خیلی رئیس اداره‌ای باشه فلان، جلو اونای دیگه همین دستش بزنه، دستش رو رانش میذاره، همین رو رانش که دستش رو برمیگردن یواشون هم نیمچه، یعنی مثلا اینجوری حالتی، نه کلا، یعنی من خودم رئیس ادارم از تو بیام چیز بخوام، خودم الان وزیرم، الان وکیلم، مایی 16 هزار تومان حقوقمه مثلا، من از اون دستش نیمچه باز میکنه. خیلی دیگه آدم چی بشه دستش رو کامل باز میکنه، اونم کسی نبینتش. عرض به خدمتتون که کم پیدا بشن یه خوده دستشون بیارن به سمت پروردگار مثلا بالا، بگم ما یه چی میخواییم از تو، چی میخواییم؟ میخواییم گناهان ما رو ببخش. میفرماین که کمک گرفتن از اعضا و جواره مخصوصا آلات گفتاری. شما آمدی 10 مرتبه دست من کدی گفتی العف، بعدم دستات انداختی رفتی تو عالم خلسه و چرت، شب بود هر جا تو هر مجلسی تو دعای کمیل تون تون اینا رو خوندی، 50 تا با کمزش دهن دره کردی، هی دهنت باز شد، عرض به خدمت بسته شد، تو دلت هم میگفتی چقدر این میخونه، کی زودتر تمام میشه پشیم بریم خونه، خیلی خسته، خیلی خوابمون میاد، بگیریم بخوابیم شب جمعه، تو دعای ندبه جای دیگه فلان هر جور، کی عدسی رو میارن بخوریم، کی شامو میارن؟ پس نمیدونی کی اینجا شام میدن، میدن یا نمیدن بالاخره شامو، نوشابه هم داره روش یا نداره. خب اینکه توبه نمیگه نفرش، میگه دستتو بیاد بالا. به حضرت عیسی علیه السلام خطاب هست، حدیث قدسی است، یا عیسی سح با صاد با های جیمی، سح الیه من کثرت الذنوب، عیسی که اولوالعزمه، حالا در توبه خاص و خاص اینا رو جواب میدیم اونجا، عیسی که اولوالعزم هست، معصومه، از کودکی خداوند برای پیغمبری، از زمانی که متولد شده برای پیغمبری و در نظرش گرفته، مقام عصمت از همون در شکم مادر بوده بهش عطا کرده. حالا به عیسی خطاب میکنه، اونای دیگه یاد بگیرن، میفرماید شیون کن از بسیاری گناهان به درگاه من، داد بزن در خونه من. اومدی نشستی دست بلند کردی من رئیس ادارم یا مثلا فلان عالم هستم یا هر کی، دکتر هستم، مهندسم، هر چی هستم، اومدی در خونه من، برای من کسی شدی؟ دست من خدایا ما را بیامرز، ما را ببخش، اینا خیلی خوبه، ولی این اقرار به گناه نیست، این کمک گرفتن از اعضا نیست. سه الیم این کسرت زنون، از بسیاری گناه شیون کن، داد بزن در خونه من، بلند بلند گریه کن، بلند بلند ناله کن، زاری کن در خانه من، یه کاری بکن که ملائکه لااقل بفهمن تو اومدی برای آمرزش خواهی، نه برای اتلاف وقت اومدی. این حدیث رو ببینید، امیرالمومنین علیه السلام صفحه 645 میزان الحکمه، حضرت فرمود توبه بر 4 پایه استوار هستش. اول پشیمانی در دل، همون حرفی که عرض کردیم. دوم آمرزش خواهی به زبان، انا المذنب، انا الخاطی، انا المسی، انا العاصی، انا المضطر. آخه برو اینا رو یه دفعه هم بخون که چی میخوای بگی. همین چیزی مدی بعد میگی من نمیدونم چرا خداوند توجه نمیکنه، دعای ما رو مستجاب نمیکنه. آقا تو مشکل داری در مراحل توبت، آمدن به سوی پروردگاره. این دوم، سوم عمل کردن با اعضای بدن، و تصمیم چهارمیش بر بازنگشتن به گناه. با اعضای بدنت بری بعدن جبران بکنی، و الان هم که هستی در اسرار الصلاه و المراقبات مرحوم آیت الله تبریزی اونجا برید باز کنید، فهمید یه حالتهایی در خونه خدای تعالی به خودتون میگید، دوتا هم تو سر خودتون بزنید. چطور وقتی یه حادثه‌ای برای شما اتفاق میفته میان بهت میگن؟ به اون بنده خدا من گفتن چرا چشت کبود شده؟ گفتن بچه‌م با موتور تصادف کرده، تا خبر به من دادن من با مشت کوبوندم تو چش خودم. گفتم خب مجروح شد دوتا، حالا بعد فکر دوتا رو بکنی، چه کار غلطی تو کردی، ضرر به خودت. چطور اینجا میزنی تو چش خودت که نباید بزنی؟ برای آمرزش هایی انقدر سبک میگیری این کار رو، جهنم خدا رو انقدر به شوخی میگیری که مدی در خونه خودت، دوتا رو پات نمیزنی محکم، دوتا تو سر خودت نمیزنی، دوتا به پیشونی خودت نمیزنی که عجب غلطی من کردم، این گناهو انجام دادم. فرمود از اعضا و جوارحتون در خانه پروردگار کمک بگیرید، لااقل خوابتون نبره، چون بعد این تو تاریکی شب چراغا رو خاموش کردن، لااقل خوابتون نگیره. دوتا بزن تو پیشونی، دوتا بزن تو صورتت، یواش دوتا تو سرت بزن. رو خدای من واقعا گناهکارم، بد کردم، آمدم واقعا آمدم پشیمانم، و میخوام اظهار پشیمانی کنم و اقرار به گناهان کنم. این چهار مرحله. پنجمین مرحله فرمودن که بیان صیغه و لفظ استغفار، یعنی رجوع بکن ببین در کتب مختلف لفظ استغفار رو چجوری بیان کردن. استغفر الله و اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله ذل جلال و الاکرام و اتوب الی. سیاق استغفار بسیار متنوع و گوناگون. شما ببین که کدومش رو میخوای انتخاب کنی. مرحوم علامه مجلسی یه سیغه استغفار داشت، این شب جمعه میشست میگفت سیغه استغفار رو در خلوت خودش، در احوالاتش نوشتن میگفتش که بسم الله الرحمن الرحیم، استغفر الله من، یه استغفاری داشت در بهار نوشته اونجا در احوالاتش که آخرش میگفت استغفر الله من کل ذنب و اتوب الی. میگفتش که این صیغه استغفار رو خودش هم از روایات احادیث استفاده کرده بود، همجوری معصومین یاد داده بودن اونجوری داشت میگفت، از خودش نساخته. میگفت که انقدر این، ببینید چقدر صیغه استغفار مهمه که چگونه بر زبان ما جاری بشه. میگفت یک هاتفی ندا داد، گفت از شب جمعه گذشته، ای محمد باقر، مرحوم محمد باقر مجلسی بود، گویی محمد باقر از شب جمعه گذشته که این صیغه استغفار رو گفتی تا الان تمام ملائکه کاتبی که مأمور به تو هستن دارن ثواب اینو میسن، هنوز قلمشون از رو لوحشون برداشته نشد تا این شب جمعه که از شب جمعه گذشته تا الان گفتی. بیان صیغه استغفار خیلی مهمه. ما یه وقت اصلا حرفی برای گفتن نداریم در خانه پروردگار میریم، باید قبلا آماده کنیم چی میخوایم بگیم. آقا شما خواستگاری میری، قبلش هم چی میکنی؟ من چی بگم؟ رفتم به اون خانوم میگم اینجوری، اون خانومم داره فکر میکنه، اگه اومدم بهش بگم شما به چه شام غذاهای علاقه داری، به چه رنگهایی علاقه داری، چه رنگهایی رو دوست داری، چه لباسهایی رو دوست داری، اونم میگه من برم اینجوری بگم شما گردش دوست داری، میهمانی دوست داری، همه این حرفا رو آماده میکنی برای خونه خدای تعالی. میخوای در خونه خدای تعالی بری، قبلا آماده نمیکنی که چی میخوای بگی. خب باید آماده بکنی من چی میخوام بگم در خونه خدای تعالی برم. بریم تونتون دعای جوشان کبیر رو باز کنیم، هی بخون هی بخون هی بخون، تموم میشه، آخرش خسته کسل افتادی گوچ. فرمودن آماده کن چی میخوای بگی. لفظ استغفار، نعمتهای خدای تعالی بر خودت آماده کن، یک کاغذی بردار، تنبلی نکن، بنویس. خدا دوست داره این کارا رو که چی من بگم. گناهان خودت هم کلی کلی همینطور با اون صیغه استغفار برو در خانه پروردگار. و در این زمینه مرحوم آیت الله تبریزی در المراقبات فرمود که از بهترین الفاظ استفاده کن. اونجا رجوع بکنید ببینید چه بحث مهمی رو ایشون مطرح کرده. واقعا کولاک کرد. واقعا عجیب. استاد حضرت امام رحمت الله علیهما چقدر جالب فرمود. این پنجم. ششم، انتخاب بهترین زمان و مکان برای توبه، اگرچه در هر زمان و مکانی میشه توبه کرد. یعنی شما میگی آقا جون من میخوام توبه کنم، درست شما وسط مینیبوس هم پشیمون بشی، حالت پشیمونی به دست بده، خدا رحمت کنه مرحوم استاد نیکوسفر رحمت الله علیه میفهمونن که اگه وسط مینیبوس وسط اتوبوس فشرده وایسدی، لوله این وسط اتوبوس رو گرفتی، میله رو گرفتی، همم هم فشار دادن وایسدی، همونجا یه حال توبه به دست داد. خجالت نکش، بذار یه گریه هم اومد اشک چشمم داد، ابن عربی زد دو تا قطره اشک بچش بیاد، همونجا توبه کن، ممکنه دیگه بعدش فرصت توبه بهت دست آها دیگه فرصت توبه دست نده، عجل بهت امان بهت نده. ایشون اینجور میفهم و واقعا درست. یه وقت ممکن تو مینیبوس اتوبوس تاکسی نشستی، حال آدم عوض میشه، آقا آقا حالت پشیمانی به آدم دست میده، همونجا توبه کن، نذار به بعدش برسه. اما اگر یه وقتی که عرض بخواه حال توبه به دست نداد نداد، زودی نیت کن که یک زمان خوبی رو بگردی پیدا بکن. بچه های حضرت یعقوب علیه السلام آمدن خدمت پدر بعد اون بلایی که به سر حضرت یوسف علیه السلام در آوردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مالک یوسف. یا ابانا، ای پدر جان، استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ما آدمای خطاکاری هستیم، اعتراف میکنیم بد کردیم، اعترافو کردن، پشیمان هم شدن، مراحل توبه رو اومدن جلو، رسید به اینجا که حالا اومدن یک میانجی و شفیع پیدا کنن، چون گفتن ما آبرو نداریم، تو پیغمبر خدایی، بیا یه آبرو بر ما بشو در نزد خدای تعالی. حضرت در جواب فرمود سوف استغفر لکم ربی، فرمود در آینده نزدیکی براتون میرم توبه میکنم، آمرزش میخوام. ذیل این آیه مفسرین نوشتن روز یک شنبه بود اینا اومدن پیش پدرشون، پدرشون بهشون فرمود که تا شب جمعه من صبر میکنم، بذارید شب جمعه برسه برم براتون اونجا در شب جمعه که شب رحمت خداوند، خیلی گناهکار رو شب جمعه میامرزه، من بیام شب جمعه براتون طلب آمرزش بکنم. ببینید زمان توبه رو داره، بهترین زمان رو داره در نظر میگیره. مکان، شما یه امامزاده نزدیک محل کارت هست، میبینی اینجا نمیتونید اونجور اعتراف بکنید، زودی برو تو امامزاده با همون آب امامزاده یه وضوئی بگیر، برو داخل امامزاده دو رکعت اول نماز بخون، سرتو بذار به سجده، شروع کن توبه کن. مکان هم تأثیر داره، زمان هم تأثیر داره. بهترین زمان و مکان رو برای توبه انتخاب کن. مشاهد مشرفه بهترین مکان برای توبه است، ولذا شما ببینید میگه آقا کسی اگه بیاد کربلا هر چقدر گناه داشته باشه اگر پشیمون باشه واقعا اعتراف بکنه، اونجا خدا همه گناهانش رو میامرزه، اگرچه بنزه برگ همه درختا باشه، هم وزن دریاها باشه، گناهانش رو میامرزه. نجف همینطور، سر من رعا سامر را همینطور، کاظمین همینطور، مدینه منوره همینطور، قبرستان بقیع همینجور، مکه مکرمه همینجور. اینا خیلی مهمه، مکانهای عالی است برای اینکه انسان در اون مکانها توبه کنه. اما اینجور نباشه که بگه من حالا 6 ماه دیگه میخوام برم مکه، معلومی تا 6 ماه دیگه زنده باشی، الان باید سعی و کوشش کنی برای توبه کردن. اگر که دیدی که هی حال بد نشه، توبه بکن، توبه بکن، توبه بکن، توبه اکملت رو هم و اصحت رو هم بذار برای اون مشاهد مشرفه و اون مشهدی که در واقع میخوای بری، جایی که میخوای بری. زمان و مکان در توبه کردن بسیار مهمه. هفتمین مرحله از مراحل، چون ما سری داریم میگیم وقت خیلی گذرا هست برای ما زود میگذریم، الهاه کردن و اصرار کردن و التماس کردن و چاپلوسی پروردگار متعال رو کردن. و در نهایت دقت داشته باشید، خانومان دقت کنن، حوصله به خرج دادن برای نتیجه گیری در بحث توبه. آقا شما آمدی در خونه خدای تعالی، یه بار هم چی میکنه؟ خدایا میبخشی ببخش، نبخشی هم نبخش. حالا پشو برو دیگه، این حرف که اصلا بیادبی مطلقه دیگه. آمدی در خونه پروردگار، شما رفتی تو صف نانوایی وایسدی، 5 تا نون میخوای بگیری، اگر نونه رو نگیری کیکم بخری بخوری سیر میشی، نونای لواش از قبل تو نایلون زده و اینا رو هم بخری بخوری سیر میشی، چیزای دیگه هم بخری بخوری سیر میشی، اما نان میخوای نان تازه بخری، سنت ایرانیاست بگیرن بذارن سر سفره بخورن، چقدر تو صف نانوایی برای نان میایستی؟ حالا که دیگه تراکم هم زیاد شده، جمعیت هم زیاد، نونوایی هم کمتر، 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه 1 ساعت تو صف رو دوتا پاد میایستی، اومدی در خونه خدای تعالی حوصله نداره، الهی العفو، الهی نه ما عشقون نمیاد، نه ما قسی القلبی، نه ما توفیق توبه نداریم، شما برو بر ما التماس دعا، شما برو دعا کن بر ما، ما همینجا پای تلویزیون نشستیم بالاخره یه کاری انجام، آقا پشو خوب بیا 20 40 دقیقه تو صف نونوایی میایستی، جنس کوپونی میخوام بدونم، قند و شکر بدونم، کیلوی مثلا فلان قد تومن، کیلو 500 تومن ارزونتر از بازار آزاده دیگه، بیشتر که نیستش که، رفتی خانومت رفته اونجا یه دونه زنبیل گذاشته، میرنم یه جای دیگه هم یکی دیگر رو بالا سر زنبیل وامیسونه، بچه تو توی صف دیگه وایسونه که بری 4 کیلو قند و شکر بگیری، 5 تا نون 10 تا نون بگیری، تو صف خدای که اومدی واسه که صف نده در خونه خدای تعالی حوصله به خرج نمیدی تا نتیجه بگیری؟ فرمودن اصرار کنید در خانه خدای تعالی، الهاه کنید، التماس کنید به خداوند متعال در خانهش. بعد پروردگار کار به جای رسید، خطاب حدیث قدسی است، فرمود من دوست ندارم بندم بره چاپلوسی دیگران رو بکنه، اما دوست دارم بندم بیاد در خانه من چاپلوسی من رو بکنه، از من چاپلوسی بکنه، بگه خدای خوبم، پروردگار مهربانم، خیلی خوبی، الهی قربونتو برم، چقدر تو نیکی کردی در حق من، هی بگه هی بگه هی، فهمون من اینو خوشم ده. اما بندم بره چاپلوسیه که بگه خیلی نوکریم، به فلانی بگه خیلی چاکرتیم، الهی من دورت بگردم، فهمون من خوشم نمیاد، اما چاپلوسی من رو بیاد بکن. ما به جای اینکه چاپلوسی پروردگار رو بکنیم، وقت چاپلوسی دیگران رو داریم میکنیم، این کار صحیح نیست. یه استثناءاتی البته شده که کسی بره جلو پدر مادرش احترام بذاره، اینا یک بحث جداگانه ای داره، اینا رو قاطی این بحث نکنید، و در نتیجه حوصله کردن تا کار به نتیجه برسه. این 7 مورد 7 مرحله که خیلی من خلاصه عرض کردم. 8 عدم حجب و حیا در توبه کردن، که اینو تقریبا یه توضیح کوتاهی هم دادیم، یعنی انسان در مرحله توبه بیاد در خانه پروردگار، چه در مکان خلوتی باشه چه در آشکار باشه، بترسه از این که آبروش بره، خجالت بکشه، حیا بکنه. فرمودن حیا کردن مذموم و ممدوح داره، حیا کردن در خونه پروردگار برای آمرزش خواهی و توبه کردن حیا مذمومه، این حیا، حیا مذموم، حیا درستی نیست، شرمساری درستی نیست. پروردگار متعال فرمود در خانه من میایید با من حرف بزنید، حدیث قدسی رو ببینید، یخاطبونی عن المشاهده و یکلمونی عن الحضور، به گونه ای با من صحبت بکنید انگار، نه به طور واقعی، انگار من جسمیت دارم، علیاذ بالله، زانو به زانوی شما نشستم، دارم تو چش شما، شما دارین به من نگاه میکنید، اونجوری دارید با من حرف میزنید. یخاطبونی عن المشاهده، در بهارالانوار دارین حدیث قدسی رو، فرمود که اونگونه با من صحبت بکنید، بشینید با هم حرف بزنید، صحبت بکنید با من، یه گونه ای صحبت بکنید انگار در حضور منید، منو دارید میبینید، اینجوری حرف بزنید. شما تصور بکنید ما تا به حال این گونه در خونه پروردگار رفتیم یا نه. این دوتا رو من عرض کنم، یه حدیث مفصلی هم می‌خواستیم بخونیم، جالب بود که حالا اونو برای جلسات بعد می‌ذاریم. نهمین حالت، حالت زاری و ناله گرفتن به خود، مخصوصا برای کسانی که اینها گناهانشون تلمبار شده رو هم، افزایش پیدا کرده، قلب مکدر شده، اینا زودی گریهشون نمیگیره. فرمود که وقتی در خانه من میایین حوصلتون سر نره، عیبی نداره، بیاید همه این کارهایی که گفتیم بکنید، حالت ناله به خودتون بگیرید، حالت زاری بگیرید. اگر اشک چشمتونم جاری نشد، ناله کنید در خونه من. بعد فهمون من ناله شما رو از تسبیح ملائکه خودم بیشتر دوست دارم. همین نالهی که میکنید از تسبیح ملائکه بیشتر دوست دارم. بعد فرمودن در احادیث متعدد هست که اگر بتوانید هر کاری میکنید توجهتون به بنده باشه. حضرت صادق علیه السلام ظاهرا فرمودن که به اندازه بال مگسی هم که شده، بال مگس چقدره، به این اندازه سعی کنید قطره اشکی از چشمتون جاری بشه. خداوند برای اون قطره اشک احترام جا قائل هست و به واسطه اون قطره اشک فهمود کوههایی از آتش رو در جهنم که شما برای خودتون اندوختید خاموش میکنه. این مهمه، این نهمین مرحله. حالا اینا رو بعداً تو جلسات بعدی شاید برسیم توضیحات مفصل تری بدیم، شاید نه. حالا ما چون گفتیم ده مرحله است، این دهمی هم بگیم زودتر جمعش بکنیم. فرمودن دهمین مرحله توبه اینه که انسان به یه حالت سبکی روحی برسه، لذت ببره از مناجات با پروردگار و از نشستن در مجلس پروردگار خسته نشه. اگه این حالت اتفاق افتاد، معلوم میشه توبه تو به قبولی نزدیک شد، معلوم میشه مراحل توبه رو با موفقیت پشت سر گذاشتی. اگر دیدی در مجلس پروردگار نشستی، چه در خلوتگاه خودت چه در جای دیگه، خسته داری میشی، لحظه به لحظه کسل میشی، پکر میشی، باید بفهمی وضعت خیلی خرابه، به توبه واقعی نزدیک نشدی. اما فهمود یه مقدار که این نشست این مراحل رو اگر با دقت عمل کرد، فرمود کار بنده به یه جایی میرسه که آرام آرام لذت میبره، دیگه کارش به اونجا میرسه که این اللهم مرزقنی حلاوت محبتک، حلاوت مناجاتک، حلاوت ذکرک، شیرینی واقعا براش داره یاد پروردگار، شیرینی براش داره مناجات پروردگار، شیرینی براش داره این بازگشت. این حلاوت که اومد آرام آرام دیگه شروع میکنه ناله میکنه، زاری میکنه، با پروردگارش سخن میگه، زیر لب حرف میزنه، دوست داره بیشتر تو این مجلس بشینه. فرمود اگر این حال برات درست شد، بفهم به توبه کردن واقعی نزدیک شدی. اگر نه، مریضیت خیلی سنگینه، خیلی کارهاست که باید بری انجام بدی. اگه خدای نکرده مظلمه ناس به گردنته، تا زنده هستی برو دنبالش، وگرنه اینا مانع توبه کردن برای توست. این حالت سبکی روحی دهمین مرحله از مراحل توبه بود که خدمت عزیزان عرض کردیم. انشاءالله این حالت در همه ما به وجود بیاد و خداوند ما را از تائبین و توبه کنندگان واقعی درگاهش قرار بدهد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. برای شادی روح همه اموات، مخصوصا حاج آقای خدری، آقای رضا اکبری مقدم، سالگرد حاج آقا شرابی هم هست، یک صلوات و یک سوره هم 4 مرتبه توحید تلاوت بفرمایید.